سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. سلام سلام به همه عزیزان. خب خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه شد پنجشنبه شب و در خدمت شما عزیزان هستم و فرصتی هست که با هم گپ و گفتگویی بکنیم و در خدمتتون باشم، به سوالاتتون پاسخ بدم. امروز سعی میکنم بیشتر به سوال جواب ها بپردازیم و فرصتی باشه که دوستان میخواستن بیشتر در واقع فرصت بکنن که بیان بالا سوالاتشون رو بپرسن. من هم حتما در خدمتتون خواهم بود امروز و ایشالله که یک برنامه لایو خیلی خوب رو با هم داشته باشیم. برای اون دسته از عزیزانی که اولین بار هست توی این جلسه لایف میان، من مهیار افضلی هستم، مشاور رسمی مهاجرت به کانادا و از ونکوور در خدمت شما عزیزان هستم. هر هفته پنجشنبه ساعت 10:30 یا 11 شب که از قبل اعلام میکنیم در خدمت شما دوستان هستم. خب اون دسته از عزیزانی که تمایل دارید تشریف بیارید بالا، سوالی اگر میخواید بپرسید یا با هم صحبت بکنیم بفرمایید، من دعوتتون میکنم. در شرایط حال حاضر یک نکته ای رو هم میخواستم خدمتتون عرض بکنم. برای اون دسته از عزیزانی که قصد تحصیل در کانادا دارن، برنامه ریزی کردن برای ترم سپتامبر، اطلاعیه جدیدی رو در واقع اداره مهاجرت هفته پیش دادن، اوایل این هفته در واقع، که خیلی زودتر شما باید در واقع پرونده هاتون رو سابمیت بکنید برای ویزا که بتونید به موقع به ترم سپتامبر برسید. باید حتما سعی بکنید توی ماه می، در واقع همین ماهی که الان داخلش داریم وارد میشیم، تا اواسط ماه می حتما در بهترین حالت اگر بتونید پروندهتون رو سابمیت بکنید، به احتمال خیلی زیاد به موقع جواب رو میگیرید و میتونید به موقع برای ترم سپتامبر سر کلاس ها باشید. چیزی هم که حد زده میشه اینه که برای ترم سپتامبر انشالله کلاس ها حضوری برقرار خواهد شد. الان دارن واکسن ها رو میزنن توی کانادا و احتمال خیلی زیاد تا چند ماه آینده، 3-4 ماه آینده، شاید وضعیت به حالت قبل از کرونا در کانادا برگرده و خب دانشجو میتونن به صورت حضوری بیان. پس حتما برای مدارک ویزاتون سعی بکنید اگر برای ترم سپتامبر قرار هست شروع بکنید، هر چه زودتر اقدام بفرمایید. چشم، من دوستان عزیزی که درخواست دادین رو دعوت میکنم که تشریف بیارید بالا. خانم فاطمه عزیز رو دعوت میکنم. خانم،
امیدوارم که ایشون وصل بشن و بتونیم باهاشون صحبت بکنیم. چشم، در خصوص دندان پزشکی هم حتما توضیح میدم. خانم فاطمه عزیز، متاسفانه اینترنتتون ضعیف هست، متاسفانه نمیتونید وصل بشید. ویزای مالتیپل کانادا در حال حاضر فقط برای اهداف ضروری سفر، یعنی مواردی که خیلی اضطراری هست، صادر میشه. به صورت عادی اگر مثلا فقط قصدتون اینه که بیاین سفر بکنید یا اقوام فامیل رو ببینید، متاسفانه پرونده های توریستی الان بررسی نمیشن چون خب در اولویت نیستند. من خانم زیبا رو دعوت میکنم، امیدوارم که بتونن وصل بشن. خب خانم زیبای عزیزم، متاسفانه اینترنتشون خوب نیست. آقای صادق 68 رو دعوت میکنم، امیدوارم ایشون بتونن وصل بشن. سلام ارشد.
سلام خوب.
سلام، وقت شما بخیر. قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم، در خدمتتون هستم.
خوشحالم که در خدمتتون هستم. برای اینکه وقت دوستان دیگه هم گرفته نشه سریع میریم سر اصل مطلب.
خواهش میکنم.
من میخواستم اگه امکان داره شرایط خودم و همسرم رو توضیح بدم، بعد ببینم که شما چه راهکاری رو پیشنهاد میدید و حالا ما چه مسیری رو طی کنیم بهتره.
خواهش میکنم بفرمایید.
من تقریبا نزدیک 32 سالمه حدودا و همسرم همینطور.
بله
من ارشد برق مقابلات سیستم دارم، رشته برق مقابلات سیستم و دانشگاه خوبم خوندم، یعنی شهید بهشتی خوندم، ارشدم دولتی بوده. خانم
بله
هم ارشد آموزش زبان انگلیسی داره و ایشون هم تو دانشگاه دولتی بوده و سطح زبانم خب خانمم که سطحش خوبه، چون خودش مدرس زبان تو کانون زبان ایران و حدوداً 7-8 سال سابقه بیمه ای داره. منتها من یه مشکلی که دارم در رشته خودم سابقه بیمه ای ندارم، یعنی بیمه ای که برام هست مرتبط با رشته تحصیلیم نیست و این سابقه کار ندارم. حالا خب دوستان صحبت میکنن، چند تا روش مختلف رو به ما پیشنهاد میدن. یه سری ها خب بحث تحصیلی مطرح میکنن که یعنی برای ادامه تحصیل، حالا یا ارشد مجدد که خب چون رشته من فکر میکنم بهتر اونجا باشه، مثلا رشته های مهندسی نسبت به آموزش زبان از طریق من اقدام کنن. یه سری ها هم خب میگن که چون خانومم سابقه کار داره و زبانش خب بهتره، با سابقه کار بیمه 7-8 سال میتونه اصلا به صورت کاری اقدام کنه، میگه وارد بحث تحصیلی نشه. حالا با منتظر توضیحات.
خواهش میکنم. من با توجه به مجموع مواردی که گفتید، به طور کلی اگر فردی رو در نظر بگیرم با این شرایط، با توجه به اینکه همسرتون سطح زبان خوبی داره، یعنی زبانشون قطعا خوب هست و خب میتونن احتمالا ارتقا هم بدن، اگر ایشون بتونه، خیلی بستگی داره به نمرات زبانی که میتونن بگیرن، اگر خیلی بتونه نمرات زبان عالی و بالایی بگیره، شما هم نمرات زبان حالا متوسط رو به خوب، حالا نه در اون سطح خیلی بالا، بتونید داشته باشید، یکی از بهترین برنامه ها، کم هزینه ترین براتون که در واقع مستقیما به اقامت دائم میرسید، برنامه اسکیل ورکر فدرالی که امتیاز بندی داره. شما خب سنتون یه کوچولو از اون سنی که ماکسیموم امتیاز رو میگیرید رفته بالاتر، ولی همچنان اون امتیاز زبانه خیلی میتونه تعیین کننده باشه و میتونه در واقع امتیازتون رو جبران بکنه، مخصوصا برای خانومتون. و چون فوق لیسانس دارید، همسرتون سابقه کاری دارن، این برنامه میتونه خیلی برنامه خوبی باشه. در کنارش تحصیل رو هم میتونید بهش فکر بکنید، میتونید توی مقطع دکترا یا حتی برای فوق لیسانس مجدد یک رشته‌ای که مستقیما اون رشته‌ای نباشه که الان خوندید، میتونید روی اون هم فکر بکنید. یه مقدارم بستگی در واقع به شرایط تمکن مالیتون، این که چقدر میتونید برای مهاجرت سرمایه بگذارید، تمام اینها در واقع تأثیر داره توی شرایط شما.
این سطح زبان، دو تا سوال داشتم. یکی اینکه این سطح زبان خوب که میفرمایید برای خانومم، چون ما الان داریم زبانم میخونیم،
بله،
آماده میشیم برای اون آیلتس برای مثلا حدودا 5-6 ماه آینده.
بله.
و خب این نمره زبان من خودم شاید هدفم و اون چیزی که واقع بینانه باشه حدودا 6-6.5 باشه، ولی خب خانومم فکر میکنم 7-7.5 رو بتونه بگیره.
درسته،
باشه، حالا دیگه بسته به اون روز داره.
برای
این سطح زبان،
زبان خانومتون، چون ایشون زبانشون بهتره، قطعا توی اون برنامه بهتره ایشون اقدام بکنن به عنوان نفر اصلی، باید شما برای اینکه بیشترین امتیاز رو بگیرید حداقل بتونید توی سطح 9 زبان کانادایی آیلتس بگیرید. حالا این تک تک بندهای زبانی هم یعنی در واقع مهم میشه، ولی میشه CLB 9، سطح 9 هست که باید توی اون سطح بگیرید. حتما میشه شرایطتون رو بررسی کرد، میتونیم امتیازاتتون رو هم بررسی بکنیم که خیلی دقیق تر بتونیم راهنماییتون بکنیم، بگیم که شرایطتون به چه صورتی هست.
یه سوال آخرم بپرسم اگه
بفهم.
ما یه فقط یه مشکلی که داریم که یه گپ تحصیلی هم الان به وجود اومده، خب
بله،
از زمانی که اصلا میگرفتن، حالا این گپ برای اپلای تحصیلی خلل ایجاد میکنه و تمکن مالیمونم فکر میکنم تا حدودن، یعنی اگه مثلا بفروشیم 1.5 میلیارد رو بتونیم آماده کنیم بعد رفتن.
بله توی بحث تحصیل یه مقدار در واقع اون نظر افسری که پرونده رو بررسی میکنه دخیل میشه. الان همه دوستانی که هستن توی لایف خیلی ها شاید شرایط شما رو دارن، یه تعداد سالی گپ افتاده، مثلا چند سال کار میکردن، الان میخوان دوباره تحصیلی اقدام بکنن بیان کنن. این نیست که شما نتونید یا 100% بگیم اصلا شانس ندارید ویزاتون رد میشه. اولا چون یه مقدار سنتون بالاتر، خب قطعا مهم هستش که سطح زبان کافی داشته باشین، قرار نباشه بیاید اینجا تازه بخواید دوره زبان بخونید. و اینکه مهمه که چه رشته‌ای چه دانشگاهی کجا اقدام میکنید، هر چقدر رشته بهتری جای بهتری اقدام میکنید شانس شما رو یک مقدار بهتر میکنید. در نهایت همه این کارا رو هم که انجام میدیم بستگی به نظر افسر داره که پرونده رو بررسی میکنه. یعنی شما شاید تمام فاکتورهای اصلی رو دارید، تمکن مالی خوبی دارید، هزینه های تحصیلتون رو میتونید بدید، ولی اون افسری که پرونده رو میبینه چون شرایط شما رو میبینه، سنتون رو میبینه، فکر میکنه شما با قصد مهاجرت دارید میاید کانادا و به خاطر همین در واقع پرونده رو الکی رد میکنه و خیلی از پرونده ها این اتفاق براشون میفته. توی تقریبا دو ترم اخیر، حالا یه مقدار به خاطر کرونا این جنبه مثبتش بوده که یکم شرایط بهتر شده، یعنی که خیلی از کسایی که شاید شانسشون پایین تر بود توی این مدت خیلی راحت تر ویزا گرفتن، ولی همچنان یه مقدار این ریسک وجود داره. امیدوارم موفق باشین. خیلی خوشحال شدم.
فقط من
باتون صحبت
دیگه قطع بعدش تحصیل این که چون داریم برای آیلتس میخونیم، خب دقیقا نمیدونیم که آیلتس آکادمیک بخونیم آیا مسیر اون اصلا رو تحصیلی بذاریم یا اصلا بریم سمت جنرال. یعنی به نظر شما اگه جای ما بودید کدوم مسیر رو میرفتید، آیلتس آکادمیک یا جنرال؟
ببینید من نمیتونم به جاتون تصمیم گیری بکنم، باید شرایطتون رو دقیق خیلی دقیق تر بررسی بکنیم. مثلا توی اون برنامه اسکیل ورکر باید تا امتیازاتتون رو دقیق نشینیم حساب نکنیم مشخص نمیشه. خودتون هم میتونید چک بکنید اگر بلد هستید، ولی اگر با ما میخواین انجام بدید باید حتما توی مشاوره این موارد رو بررسی بکنیم براتون، یه خیلی دقیق تر بکنید.
اسکیل ورکر فدرال که میگید همون اکسپرس اینتریه؟
بله، برنامه اسکیل ورکر فدرال هست، از طریق سیستم اکسپرس اینتری شما براش اقدام میکنید.
اسکیل ورکرهای استانی هم ما داریم؟
بله بله، بحثش بسیار مفصل دیگه، الان به قول ما فرصت نمیشه من دونه دونه بخوام اونها را هم توضیح بدم.
خیلی ممنونم،
موفق باشید، قربان شما، خدا نگهدارتون. خب یه مقدار بحثای مهاجرتی مفصل و طولانی هست، اگر بخوایم توی لایف بابت هر کدوم از شما عزیزان تک تک این برنامه ها رو بررسی بکنیم، فکر کنم ما بقیه دوستان که توی لایف هستن یه مقدار به قول معروف کم کم عصبانی بشن. به خاطر همین راه های مهاجرت قطعا زیاد هست، وقتی شرایطتون رو میشینیم بررسی میکنیم با خود شما، مخصوصا تو جلسات مشاوره، خب خیلی دقیق تر میشه راهنمایی کرد. توی جلسات لایف من خیلی به صورت جنرال و عمومی میتونم شما عزیزان رو قطعا راهنمایی بکنم، ولی برای راهنمایی دقیق تر خب نیازه که با هم یا با همکاران در مؤسسه صحبت بکنیم. چشم، در خصوص پیشنهاد کاری هم جاب سیکر حتما توضیح میدم. یکی از دوستان دیدم در مورد برنامه گلوبال تالنت نوشته بودن که اگر گلوبال تالنت کانادا رو میفرمایید، متاسفانه ایران جز کشورهایی نیستش که از ایران به عنوان کسی که نشنالیتیش پاسپورتش ایرانی هست بتونید اقدام بکنید. اگر منظورتون کشوری دیگه مثلا استرالیا اینها هست، خب بفرمایید، من میتونم تا جایی که حالا اطلاع دارم خدمتتون توضیح بدم. من خانم سارا 88 رو دعوت میکنم، خانم سارا عزیز، امیدوارم که ایشون بتونن وصل بشن. در خصوص استارتاپ هم چشم حتما توضیح میدم. سلام، سلام خانم سارا، من صدای شما رو ندارم. سلام، خوب هستین؟ متشکرم، ممنون، شبتون بخیر. خواهش میکنم، لطف دارید، در خدمتتون هستیم.
مرسی، امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
ممنون. اینجا ظهر هست تقریبا، نزدیک ساعت 12 دیگه.
خیلی
شما
عالی،
انشالله شما خیلی خوبی داشته باشید. من
ممنونم.
در خدمتتون هستم.
آقای مهندس، عذر میخوام، من سال 97 درخواست توریستی کانادا دادم، بعد ریجکت شدم. بعد متاسفانه کسی که برای من اقدام کردن با
بله
یه سری مدارک فیک برای من اقدام کردن. بعد حالا بعد آفیسر متوجه نشده بودن که مدارک من فیکه، و منو به خاطر اینکه حالا توجیه نشده بودن که بخوام برگردم ایران، در واقع منو ریجکت کردن. بعد من
بله
الان میخواستم تحصیلی اقدام کنم، میخواستم ببینم باید چی کار کنم. بعد 35 سالم هم هست، گپ تحصیلی من 10 سال هست، لیسانس مدیریت
من یه
دولتی رو
سوالی
لیسانس
بپرسم،
خودم.
این ویزای توریستی رو یعنی پارسال توی تایمی که این داستان کرونا بوده اقدام
نه،
کردی؟
سال 97 برام اقدام
97
کردن.
من شنیدم 99. خب
97
میتونم بپرسم چه مدارکی رو، یعنی در واقع حالا جابجا شده یا براتون مثلا مدارک تحصیلی بوده، مدارک کاری بوده، چه
آره،
مدارکی؟
اومده بودن برای من داروسازی گذاشته بودن و پروانه مطب گذاشته بودن. من خودم رشتم مدیریت دولتی و کارمند بانکم، ولی ایشون بدون اینکه
بله.
من بدونم این کار رو برای من کرده بودن.
خب شما خیلی به انسان بسیار خوششانسی هستید که اولا اون افسری که پرونده رو بررسی کرده آدم دقیقی نبوده، چون افسر
دقیقا
مهاجرت همه فکر میکنیم حالا مثلا یه وولی اونجا، وول چراغ جادوی اونجا نشسته داره تصمیم گیری
آفرین.
میکنه. مثل من و شما انسان هستم، مثلا کارمند دولتم و خب دارن کار میکنن، خیلی هم اشتباه زیاد دارن، یعنی افسرهای مهاجرت حداقل برای کانادا که خب تخصص منه بسیار زیاد اشتباه میکنن توی بررسی پرونده ها. خیلی وقتا اشتباهشون به نفع اون متقاضی میشه، خیلی وقتا متاسفانه به ضررشون میشه. تو کیس شما خیلی شانس آوردید، چون 1% اگر این مشخص میشد خب چیزی بوده که خیلی جای چک کردن نداشته برای اون افسر، یعنی اینکه چیزی نبوده که بخوان بتونن بررسیش بکنن و پایه رو بر صداقت میذارن معمولا. ولی 1% اینو جهت اطلاعاتون میگم، اگر میفهمیدن یک به عنوان میس ریپرزنتیشن، یعنی اینکه شما یه اطلاعاتی رو مثلا کتمان کردید یا اطلاعاتی جعلی داده شده، تا 5 سال اون متقاضی رو محروم میکنن از هر برنامه مهاجرتی. حالا شما برای اقدام مجددتون خیلی باید دقیق بررسی بشه شرایطتون، ولی به طور کلی من توصیه‌ای که میکنم، من معمولا میگم خوبه همیشه همه چیز بر پایه صداقت باشه. اگر شما وکیل داشتید، مشاور مهاجرتی پروندهتون رو انجام داده، خب خیلی راحت میتونید توضیح بدید که مدارکی که ارسال شده برای شما خب شما آگاهی نداشتید، یا اینکه در واقع بدون آگاهی شما انجام شده، یا اینکه در واقع با همون مدارک بخواید پیش برید. من خیلی معمولا توصیه نمی کنم این کار رو بکنید، میگم خیلی سخت، پوزیشن سختی و بررسی بشه، ولی اینو بدونید هر اطلاعاتی که فرستادید مهمترین قسمتش اینه که در سیستم اداره مهاجرت میمونه. یعنی فکر نکنید که الان شما دوباره مثلا تحصیلی توریستی برای هر برنامه، حتی برنامه اقامت دائم مثلا درخواست میدید، دیگه اون اطلاعات مثلا یه بار اقدام کردید دیگه پاک شده رفته. اینها همه توی سیستم هست و خب نفر بعدی که میاد پای پرونده شما اگر خیلی بخواد موشکافی بکنه ممکنه که خب تناقضی ببینه توی پرونده، به خاطر همین خیلی باید باهوش عمل بکنید.
پس من قید کانادا رو زده بودم و میخواستم برای اروپا اقدام کنم، حالا برای اتریش یا پرتغال خود حمایتی، ولی خیلی کانادا رو دوست دارم. یعنی دوست اومدم استارتاپ هم اقدام کنم. استارتاپ حالا شرایطش رو نداشتم، همکاراتون زحمت کشیدن، ولی دوست دارم. من الان آیرس 6 و نیم 7 رو میارم تا چند ماه دیگه و دوست دارم یعنی واقعا بیام کانادا. میخواستم واقعا، راهی نیست که من تحصیلی بتونم، حالا فرمودید که باید بیشتر
ببینید
بررسی داشته
تحصیلی، من
باشه.
الان به این دوست عزیز قبلیمون هم عرض کردم توی چیزی نیست که توی قانون شما رو محدود بکنه، مثلا چون سن شما عدد ایکس یا مثلا مقدار گپ تحصیلیتون زیاد، این بسته
خیلی
به
بالا.
نظر افسر داره. اکثر افسرها این رو به عنوان پوینت منفی در نظر میگیرن، مثلا میبینن شما 10 سال درس نخوندین، تو ایران داشتید کار میکردید، خب مدرک تحصیلی دارید، میگن ایشون چرا الان یهو بعد 10 سال به فکر تحصیل افتاده.
بله
خیلی وقتا ممکنه انقدر انگیزه شما قوی هست و یک پذیرش خیلی عالی در یک رشته خیلی خوب از دانشگاه خیلی خوبی دارید و کامل این انگیزتون رو میتونید توضیح بدید که توی طول این سالها چه کاری کردین و الان چرا میخواید درس بخونید، و اون افسر هم متقاعد میشه. هستن خیلی از افرادی که تو این سن در واقع درخواست میدن پروندهشون موفق میشه، یا اگر شرایط دارید خیلی بهتره شاید حتی برای دکترا تلاش بکنید. خیلی سخت تره چون خیلی از سوپروایزرها مثلا شما رو میذارن توی ویتینگ لیست، مثلا میگن ما امسال تا 1 سال تا 2 سال پر هستیم، الان ظرفیت نداریم، ولی همچنان شانسش هست توی رشته های مختلف متفاوت. اگر بتونید سوپروایزر پیدا بکنید شاید گرفتن دکترا دیگه اون بحث سن و گپ تحصیلی واقعا مطرح نیست، خیلی شانستون بالاتر هست. ولی اگر نمیخواید واقعا ریسک بکنید، من توصیه میکنم شاید بهتر باشه گزینه های اروپا رو هم بررسی بکنید، چه تحصیل در اروپا چه برنامه های خودحمایتی برای کشورهای مختلف که من حتما فکر کنم با همکاران صحبت کردیم راهنماییتون کردن.
بله من میخواستم با آقای مهندس دوباره چیز کنم، آقای جهانشاهی، میخواستم مشاوره بگیرم چند روز آینده. مرسی،
خواهش میکنم، موفق باشید، قربان شما،
موفق باشید،
ممنونم،
مرسی،
خدا
نگهدار،
خدا
نگهدار.
خب در مورد استارتاپ دوستان عزیزی که پرسیدین، ما چون یک ظرفیت محدودی برای پرونده ها در نظر گرفتیم، در واقع اون تایمی که اعلام کرده بودیم رو تمام کردیم، ولی همچنان داریم رزومه ها رو بررسی میکنیم. ممکنه از رزومه هایی که داریم بررسی میکنیم در واقع یک مقدار از ظرفیتمون همچنان خالی بمونه، به خاطر اینکه اون افراد در واقع اون شرایط لازم رو نداشتن. به خاطر همین اگر خیلی فکر میکنید در واقع شرایط عالی دارید توی زمینه های مخصوصا رشته های تکنولوژی، رشته های مهندسی، توی سطوح بالا تحصیلات دارید، سابقه کاری دارید در زمینه های تخصصی مختلف، میتونید رزومهاتون رو بفرستید. ممکنه همچنان چند نفری رو بتونید قبول بکنیم و توی فرصت خیلی محدود در واقع کارهاتون رو بپذیریم که شروع بکنید. بسیار عالی، چشم، حتما من دوست عزیز بعدی رو دعوت میکنم. آقای حسین سیف، آقای حسین سیف، امیدوارم که اینترنتتون خوب باشه. سلام،
عرض ارادت، خوب هستی؟
سلام، شب شما بخیر، قربان شما، ممنونم.
من خیلی سریع مطرح کنم که وقت بقیه دوستان گرفته نشه، من مهندسی کامپیوتر خوندم با معدل 17 و زبان انگلیسی در سطح خوبی که میتونم توی مدت کوتاهی یک دوره خوبی مثلا توی آیلتس بیارم، و زمینه کاریم در حال حاضر دیجیتال مارکتینگه، حالا بحث SEO و SEM، بازاریابی موتورهای جستجو و بهینه‌سازی موتورهای جستجو مثل گوگل و اینها. من می‌خواستم ببینم که چه برنامه‌ای میتونه برای من بهترین حالت باشه با توجه به این که بحث تمکن مالی رو مشکل دارم، یعنی به لحاظ مهارتی و تخصصی حدود مثلا 2 سال سابقه کار دارم، به لحاظ حالا معدلم هم اینا اوکیه، ولی به لحاظ تمکن مالی به مشکل میخورم توی هر کدوم از برنامه.
شما لیسانس دارید درسته؟
بله بله، لیسانس مهندسی کامپیوتر دارم، در حال حاضر دارم MBA میخونم. خب حالا این هم باز دوره خودش یک سوالیه که اصلا من این MBA رو متوقف کنم مثلا برای مستر MBA رو جای دیگری بخونم، یا نه این MBA رو مثلا ادامه بدم مثلا با MBA اقدام کنم.
توی سن شما با تعجب شرایطتون، اول رشته تحصیلیتون خیلی رشته عالیه برای کانادا، اگر که از لحاظ تحصیل مشکلی ندارید، یعنی از نظر پرداخت شهریه، پرداخت هزینه زندگی خیلی مشکلی ندارید برای کانادا، با تعجب به سن و شرایطتون شاید بهترین مسیر همون مسیر تحصیلی باشه که بخواید بیاین فوق لیسانس تو مرتبط در واقع با رشته خودتون زمینه‌های مرتبط درس بخونید. اگر تصمیم بگیرید اون کار بکنید، قطعا خوندن MBA شاید واقعا ضرورتی نداشته باشه، وقت الکی که میذارید هزینه میکنید و واقعا استفاده ای توی کانادا نداره. حالت دوم اینه که درستون رو تموم بکنید MBA، چون بالاخره مدرک فوق لیسانس حساب میشه، و بتونید نشون بدید که حالا با یه مقدار کار کردن و اینها خودتون رو برسونید به سطحی که 3 سال حداقل سابقه کاری داشته باشید و مدرک زبانتون رو هم تکمیل بکنید، یعنی سطح زبانتون رو خیلی ببرید بالا تو این مدت. این هم فرصتی به شما میده که از طریق برنامه های اسکیل ورکر اقدام بکنید. این دوتا راه مسیر، اگر خیلی شما دوست دارید که سریعتر بیایید به کانادا، خب روش تحصیلی فعلا فقط شرطش رو داشته باشید. اگر نه دوست دارید تایم بذارید با روش ارزونتری بیایید، هزینه کمتری داشته باشه، الان باید یه مقدار سرمایه گذاری رو زبانتون بکنید، وقت بذارید درستتون تموم کنید، یه رزومه قوی بسازید و بعد برای ریورکر اقدام کنید.
درست. چون من زمینه کاری دیجیتال مارکتینگ هست و مرتبط میشه بیشتر با اون ام بی ای و اینا، خیلی سمت کامپیوتر نمیاد و منم حالا قصدی ندارم که مثلا برای پروگرامینگ و سافتویر انجینیر رو از این جور موقعیت‌ها اقدام کنم، من همین دیجیتال مارکتینگ رو خیلی بیشتر دوست دارم، برای همین گفتم که اگه مثلا بخوام بیام اونجا خب چیزی بخونم که مرتبط بشه با دیجیتال مارکتینگ، باید مارکتینگر رو ادامه بدم، و اگر بخوام همینجا بمونم بعد مارکتینگر رو بخونم بعد بیام تازه اونجا اقدام کنم برای اینکه بخوام کاری بیام. ولی باز دوباره توی هر دو کیس اون بحث تمکن مالی رو به مشکل می‌خورم، یعنی حالا به قول شما برای به اصطلاح حالت کاری اون فوق لیسانس امتیاز بالاتری خواهد داشت. فقط یه چیزی، این اثبات بحث سابقه کاری به چه شکل انجام میشه؟ آیا بیمه تامین اجتماعی رو لحاظ میکنن یا نه بعد نامه از شرکت داشته باشیم؟ اگر شرکتایی که کار کردیم، حالا با توجه به اینکه شرایط اقتصادی ایران یه جوریه که هر روز یه شرکت میاد پایین دیگه، یعنی شرکت کلا منحل میشه، ممکنه شرکتی من پارسال کار میکردم و امسال ممکن اصلا نباشن که بخوام برم ازشون نامه ای چیزی بگیرم، اینو میخوام ببینم چجوری اثبات میشه توی سفارت و اینا که بخوام بیمه رو نشون بدید چیز سابقه کار.
مدرک کاری سابقه کار شما بیمه اجبار نیست براتون، یعنی توی حداقل اگر برای تحصیل دارید میایید سابقه کاری میخواید نشون بدید، برای برنامه اسکیل ورکر میخواید بیاین برنامه فدرال، بیمه اجبار نیست. شما میتونید نامه کاری نشون بدید از اون جایی که کار کردید، نامه کاری خیلی دقیق بذارید، قرارداد کاری اگر دارید خوبه بذارید، فیش حقوقی اگر دارید، هر چقدر مدرک بتونید بیشتر نشون بدید خب بیشتر اثبات میکنه که واقعا شما اون کار رو انجام دادید، ولی بیمه اجبار نیست. اگر داشته باشید نکته مثبته، ولی اجباری ندارید که حتما بیمه داشته باشید.
به جز بیمه اون بحث فیش حقوقی است و اگر فیش حقوقی نباشه نامه از شرکته، و اگر شرکت نباشه و اون تایمی که ما کار میکردیم من بیمه رد نشده باشه، راهی برای اثباتش دیگه وجود نداره فکر میکنم. الان آره نمیتونیم بگیم که آقا من همچی کاری میکردیم و این شرکت الان دیگه مثلا وجود نداره و اون تایم هم حالا ما مثلا بیمه ای نداشتیم توی اون شرکت این کار
میکردیم بکنید، ولی قطعا خب نمیتونید از اون روش امتیازی برای اون سابقه کاری بگیرید وقتی شما هیچ حتی نامه کاری ندارید، هیچ کاغذی نیست که نشون بده شما اونجا کار کردین و ممکنه واقعا کار میکردید، الان اون شرکت منحل شده، هیچ کسی هم نیست مثلا به شما یه نامه ای بده، یه مدرکی ارائه بده و خودتون شاید چیزی ندارید. اگر مثلا قدیمی شده، مثلا نامه کاری داشتید، قراردادهای کاری داشتید، تاریخش قدیمی شده، اون مسئله نداره، میشه اونها رو استفاده کرد و توضیح داد.
بعد قراردادهایی که داریم مورد پذیرش هست، یعنی همین قرارداد فارسی که داریم مهر امضای شرکت داره کافیه، یه چیز خاصی نمیخواد داشته باشه، سربرگ خاصی رو
در کنار نامه کاری اینها رو در واقع بر ارائه بدید. نامه کاری یکی اون موردی که واجبه و اجبار هست نامه کاری شماست. اگر نامه کاری ندارید بابت یک سابقه کاری، عملا عنوان کردنش هم خب برای شما هیچ امتیاز و اثر مثبتی نداره.
درست. این نامه رو از شرکت میخوام بگیریم، باید شرایط خاصی رو بهشون بگیم که انجام بدن؟ یعنی من میخوام الان برای شرکت بگیم
خاصی داره، یک سری نکات خاصی هست که حتما باید داخلش نوشته بشه، مواردی هستش که در واقع اداره مهاجرت نیاز داره توی اون باشه که حتما.
درست. من آخرین سوال هم بپرسم از خدمتون، یکی برای بحث تحصیلی و یکی هم برای همین بحث ویزای کاری، چه میزان به اصطلاح هر کدومش تمکن مالی نیاز دارن برای اینکه حالا برسیم اونجا و اونجا برسیم تو چه بازه زمانی باید خود باز دوباره تمکن مالی داشته باشه؟ یعنی یه بحث تا رسیدن به خود کشور، یه بحثی که اون 6 ماه اول، 1 سال اول یا هر چیزی دیگه.
ببینید برای بحث تحصیل شما بیاید اینجا، خب هزینه شهریتون هست که خیلی متغیره، شاید از 15-16 هزار دلار در سال شما شهریتون باشه، ممکنه یه رشته یه دانشگاهی 30 هزار دلار شهریه بدید، این بازش متغیر. هزینه زندگی معمولا 12 تا 15 هزار دلاره برای دانشجوها در سال، ولی شما خب میتونید در هفته 20 ساعت اجازه کار میتونید کار بکنید پارت تایم. اون کار 20 ساعت در هفته خب میتونه خیلی کمک بکنه، حداقل هزینه زندگی شما رو پوشش بده و در کنارش خب مثلا هزینه شهریتون رو بخواید از ایران معتبر بکنید. اگر از روش اسکیل ورکر تشریف بیارید، بستگی داره چقدر زود برید سر کار، فقط هزینه زندگیتون هست، یعنی شاید همون 12 تا 15 هزار دلار در سال رو هزینه زندگی داشته باشی. اگر هم برید سر کار هر چه زودتر که خب دیگه درآمد دارید به دلار کانادا
بهتر است. عذر میخوام، اگر که ما برای خودمون کار کرده باشیم به صورت فریلنسری، حالا قرارداد هم به اون شکل نداشته باشیم، دیگه با شرکت هم طرف نبودیم، مثلا با آدمهای عادی طرف بودیم، خب که قرارداد رسمی به این شکل مبادله نشده، این رو هم میشه اثبات کرد به عنوان جزء اون سابقه و امتیازات حساب میشه پروژه‌ای که کار کردیم و اینا؟
اینا رو من دقیق براتون شرایطتون رو بررسی بکنم. توی بعضی از موارد حالت که شما به عنوان سلف ایمپلوید کار کردید، خویش‌فرما بودید یا فریلنس بودید، میشه بهش استناد کرد. من باید ببینم دقیقا چه مدارکی رو میتونید ارائه بدید. توی بعضی از برنامه های مهاجرتی امتیاز نمیاد، ولی توی اسکیل ورکر فدرال توی بعضی از شرایط میشه ازش استفاده کرد.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، متشکرم از دوست شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب خیلی هم عالی. حتما در مورد، من سعی میکنم در خصوص تمام کامنت هایی که میذارید صحبت بشه، چند تا موضوع رو که دوستان بیشتر پرسیدن جواب بدم خدمتون. به چشم خود راجع به چند تا رشته تحصیلی دیدم سوال پرسیدین، اگر سوالی دارید دقیق تر بفرمایید، خب من میتونم خیلی کامل تر توضیح بدم راجع به رشته خاصی. در خصوص آمریکا هم خب اگر بحث تحصیل مد نظر هست، برای ترم سپتامبر در واقع دانشگاه ها میتونن دانشجوی بین المللی پذیرش بکنن و به تازگی همین هفته اعلام شد، دستوری بود که در واقع آقای بایدن دادن و از این نظر خب شاید خبر خوشی باشه برای اونهایی که میخواستن ترم سپتامبر شروع بکنن. ولی دقت بکنید که باید در واقع تایم بندی، زمانی که میخواید اقدام بکنید رو هم در نظر داشته باشید. در حال حاضر سفارت های مقدار برای بررسی پرونده ها مشکل دارن به خاطر محدودیت های کرونا که ممکنه هر لحظه از زمان همین روزا این محدودیت ها هم برداشته بشه. در مورد تمکن مالی هم که همین الان توضیح دادم خدمتتون، خدمت این دوست عزیزمون، امیدوارم که گوش کرده باشین. راجب کادر درمان عزیز، کادر درمان اگر پزشکان عزیز یا پرستارها، کسانی که میخواید مهاجرت بکنید، بسته به میزان تحصیلاتتون، سوابق کاریتون و خیلی مهمتر سطح زبانتون داره. توی کانادا متاسفانه برنامه‌ای که شما بتونید بنا به اون ویزا بگیرید بیاید که بخواید مدارک تحصیلیتون رو معادل سازی بکنید وجود نداره. یعنی خب پزشکان، پرستاران، دندان پزشکا برای کار در کانادا نمیتونید بلافاصله با مدرکی که در ایران دارید و سوابق کاری ایرانتون بیاید کار بکنید، بعد معادل سازی بشه و ابتدا نیازه که از یک روش مهاجرتی دیگه به کانادا بیاین، مثلا فرض بکنید برنامه های اسکیل ورکر، یا شاید از طریق تحصیل وارد کانادا بشید و بعد اون پروسه های در واقع معادل سازی رو طی بکنید. رشته کامپیوتر رشته بسیار خوبیه، در کانادا شرایط کاری بسیار عالی داره، خیلی از شاخه های آیتی و کامپیوتر سطح درآمدی بسیار بالایی دارن توی کانادا در سال. البته خب آروم آروم که شما کار میکنید حقوقتون میره بالا، ولی قطعا جز رشته‌های بسیار عالی هست، توی تمام استانهای کانادا مورد نیاز هست. خب من دوست عزیز بعدی رو دعوت میکنم، امیدوارم که ایشون وصل بشن. چشم، کامنت ها رو هم چشم جواب میدم. رشته روانشناسی، نمیدونم منظورتون از رشته روانشناسی یا سوالتون چی هست؟ آقای اسماعیل عزیز رو دعوت کردم، اگر وصل نتونستن بشن دوست عزیز بعدی رو دعوت میکنم. فکر میکنم که اینترنتشون اوکی نبود. آقای اسماعیل عزیز، رشته رادیولوژی، باز نمیدونم چه سوالی دارید در موردش. رشته خیلی خوبی میتونه باشه، چه برای تحصیل چه برای کار در کانادا. آقای امیر حسین رو دعوت میکنم. آقای امیر حسین عزیز، آن اینترنتون وصل نیست، نتونستید وصل بشید. خانم کیانا کهنده، خانم کیانا عزیز رو دعوت کردم. برای پستاک خب قطعا شانس همیشه هست، شما باید بتونید در واقع با اون دانشگاه و استادی که قرار کار بکنید ارتباط بگیرید و دعوتتون بکنن که بتونید ویزا بگیرید.
بله.
سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، ممنون، شب شما بخیر، خوب هستین؟
خیلی ممنون میشم که خیلی ممنون که من آوردین بالا. من یه سوالی داشتم از خدمتتون. من دو بار تا حالا ویزای دانشجویم ریجکت شده، ولی اون دوباره قبل من از کالج پذیرش داشتم. بعد الان من به هم فاند هم تعلق گرفته، مبلغ 25,000 دلار سالانه. بعد سوالی که داشتم در رابطه با تمکن مالی بود، میخواستم ببینم با این شرایط که با توجه به اینکه هم من دوبار ریجکت شدم، هم با توجه به اینکه الان به من فان تعلق گرفته، میخواستم ببینم که من چه میزان تمکن مالی باید بذارم و اینکه من گردش حساب سنا هم قوی نیستش. میخواستم ببینم مثلا اگر من همین مثلا یک ماه 20 روز اخیر رو بذارم مثلا مبلغ 500 میلیون، مشکلی ممکنه در رابطه با این قضیه بر من پیش بیاد؟
صداتون خیلی قطع و وصل میشد، من سعی کردم کامل گوش بدم. چیزی که متوجه شدم رو الان خدمتتون توضیح میدم. فرمودید دوبار کالج اقدام کرده بودید، رد شدید، الان فکر کنم از دانشگاه پذیرش گرفتید، فاند هم دارید و میخواید مجدد اقدام کنید. سوالتون راجع به تمکن مالی، فاندتون آیا فاند یعنی کل هزینه تحصیلتون رو شامل میشه یا یه بخشی از هزینه هاش شامل میشه؟
فاندم 25,000 دلار برای یک ساله، یعنی هم یه بخشی از هزینه های تحصیل رو شامل میشه، هم یه بخشی از هزینه های خودم.
بسیار عالی. خب اگر از میزان شهریتون یک مقداری میمونه، مثلا فرض بکنید شهریه شما 30,000 دلار،
10,000 دلار بمونه،
10,000 تاش میمونه. بسیار خب، شما حتما باید توی تمکن مالی که نشون میدید، همون گردش حسابی که از بانک ایران میذارید تو پروندهتون، نشون بدید اون مقداری که از شهریه و هزینه زندگیتون میمونه شامل فاند نمیشه، خودتون میتونید تقبلش بکنید. قطعا چون که خب قبلا هم ردی داشتین، خوب پروندهتون خیلی کامل باشه، سعی بکنید که اون پولی که توی حساب میذارید حساب کتابش رو بر اساس نرخ ارز واقعی انجام بدید، یعنی بر اساس ارز دولتی، اون چیزی که توی نامه بانکی نوشته میشه به اون اکتفا نکنید. این تنها توصیه‌ای که میتونم بکنم. ولی اگر پولتون چند ماه توی حساب نبوده و یهویی دارید پولی رو وارد حساب
می‌کنید، من پولم حدوداً 20 روز تا یک ماه توی حسابم بوده، مبلغش 500 میلیون است. فکر کنم مثلا حدود 25,000 دلار کانادا.
در واقع توی پرونده‌تون این نیاز توضیح داده بشه. معمولا من توی نامه‌هایی که در واقع می‌نویسم این رو توضیح میدم برای اون افسر، به عنوان حالا نامه‌ای که اون وکیل مهاجرت می‌تونه یه نامه‌ای بذاره توضیح بده پرونده رو. توی اون میشه توضیح داد، ولی خب باز بستگی به نظر افسر داره، چون خیلی از مواقع به خاطر اینکه شرایط اقتصادی تو ایران بده، اینها فکر میکنن که خب شما مثلا پولی رو از کسی قرض کردین گذاشتید تو حسابتون که فقط ویزا بگیرید بعد اون پول رو به اون شخص بدید، چون تمام مدت تو حساب نبود. این دیگه یک مقدار به قول معروف ریسک خواهد داشت براتون.
در رابطه با توضیحی که فرمودین، چه توضیحی من لازمه که مثلا بنویسم برای اینکه گردش مثلا 3 تا 6 ماه ندارم؟
ببینید بستگی به شرایطتون داره. الان من چون نمیدونم دقیقا مدارکتون چی هست، سورس این پول چی هست، در واقع از کجا اومده، نمیتونم روی لایف دقیقا کامنتی بدم روش، ولی مهمه به طور کلی بگم شما باید توضیح بدین این پول از کجا اومده، منبعش چیه، که اون افسر متقاعد بشه این پول در واقع برای خودتونه، قرضش نکردید، در دسترستون هست و به قول معروف میایید اینجا، خیالشون راحت باشه، قرار نیست هزینه ای از دولت بگیرید برای تحصیلتون، تمام ماحصل داستان این هستش.
مثلا به طور مثال من چون 3 بارم ویزای توریستی هم دارم، 5 ساله داشتم و 3 بارم اومدم و رفتم، مثلا من میتونم توضیح بدم که یه مبلغی دلار داشتم، حالا به عنوان پسنداز یا هر چیزی، من اینو چنج کردم، تبدیل کردم و پولشو تو حسابم گذاشتم؟
ببینید هر توضیحی میتونید بدید، من الان انقدر دقیق واقعا نمیتونم روی کیستون بخوام نظر بدم، به طور کلی هر توضیحی شما میتونید بدید، ولی مهم اینه که توضیحی که میدید مدارکش رو هم بتونید ارائه بکنید، فقط چیزی نباشه که بنویسید. هر صحبتی تو پروندهتون میشه باید مدارکش هم کنارش باشه که مطمئن باشید مشکلی پیش نمیاد. اگر فقط یه چیزی رو توضیح بدید من علت کارم این بوده و هیچ مدرکی کنارش نباشه، اون افسر متقاعد نمیشه متاسفانه.
بعد یه سوال دیگه این که با توجه این که به مثلا من دوبار ریجکت شدن،
اگر این سوال آخرتون باشه ممنون میشم که من دیگه باهاتون خداحافظی بکنم.
خیلی ممنون، مرسی. میخواستم بپرسم که با توجه به این که من هم ویزای توریستی هم دارم و 3 بارم رفتم و برگشتم، الان با این شرایط که من فول فاندم هستم تقریبا، میخواستم اینم که چند درصد احتمال داره که من ویزا بشم؟
ببینید درصد واقعا نمیشه گفت، یعنی گفتن عدد 1% چون چیزی نیست که مثلا ما بزنیم توی ماشین حساب بعد مثلا یه عددی به ما بده، بر اساس تجربه گفته میشه. به طور کلی من فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که شرایط شما کاملا بستگی داره به نظر اون افسری که پرونده رو بررسی میکنه، ممکنه خوش شانس باشین شرایطتون رو به صورت مثبت برداشت بکنه بهتون ویزا بده، ممکنه اون نکات منفیش رو، ردیهای قبلی رو، اینکه شما یه رشته دیگه کالج اقدام کرده بودید یا هایی الان رفتید یه چیز دیگه مثلا تو دانشگاه، تمام اینا میتونه توی نظرش اثر بذاره و نمیشه واقعا درصدی نمیشه گفت، ولی چرا که نه، شانس حتما دارید با توجه به اینکه فاند گرفتید، من فکر میکنم مثبت باشید و قطعا شانس دارید برای گرفتن ویزا.
خیلی ممنون، لطف کردین، متشکرم، خدا
نگهدار. خب دوست عزیز بعدی رو دعوت میکنم، آقای مهدی NRZ. چشم، اگر ایشون دعوت نشدن اومدن بالا. خب سلام.
سلام آقای افضلی، خوب هستید شما؟
قربان شما، خیلی
قربان شما، من موکلتون هستم. بعد اینکه حدود 2 ماه پیش اومدم کانادا، بعد الان شهر برناوی هستم، دانشجوی دانشگاه KPU هستم.
بعد شما آقای نوروزی هستید؟
بله.
سلام
شما، بالاخره موفق شدم
باهاتون صحبت کنم. کانادا هستیم و میبینمتون.
بله. بله، داخل شهر برناوی هستم و فکر کنم از 10 روز دیگه هم دانشگاه شروع میشه، ترم جدید شروع میشه.
چقدر عالی، چقدر عالی. یکم از دانشگاه برامون بگین، رفتید محیط دانشگاه رو دیدین؟
بله، من کمپس هم سوریه، رفتم دانشگاه رو دیدم، محیط رو دیدم، شهر رو دیدم. و هم میخواستم بیام بالا ازتون یه تشکر ویژه بکنم، واقعا منو با آرزونتون تیم خیلی مجرب و قوی با بهترین امکانات واقعا عالی بود شرایط. من تو کمترین سرعت تقریبا من 7 روز طول کشید ویزای تحصیلیم بیاد، یه هفته ای اومد از موانع رفتنم به سفارت، واقعا همه چی عالی بود. فقط خواستم یه سوال ازتون بپرسم راجع به این پروسه. یه قانونی مثل این که قانونی گذاشتم به این که 50,000 تا دانشجوهایی که الان تو خاک کانادا هستن اقامت دارن میدن، پیار میدن، آیلتس 5 میخواد، مثل این که سابقه کار و اینا هم مثل این که نمیخواد.
بله.
او شامل من میشه یا اونایی که باید یک سال تو کانادا بوده باشن یا شامل منم میشه؟
الان شامل شما نمیشه متاسفانه، چون
بله.
یا باید سابقه کاری نشون بدید، دارید حداقل یک سال کار کردید و توی یک لیستی از رشته ها اسنشیال، در واقع یک لیست اسنشیال ورکر دارن، مثلا موارد پزشکی، کارهای تعمیرات و اینها، کسایی که تو فروشگاه کار میکنن، یه سری خاص هست. برای بچه هایی که تحصیل کردن شما باید نشون بدید تحصیل کردید، تو الان تازه اومدید به قول معروف تازه نفس، قرار درستون رو شروع بکنید، به خاطر همین متاسفانه شامل شما نمیشه. ولی خب خیلی راه های مختلفی هست، الان اومدید خدا رو شد کانادا هستین، دانشگاه KPU دانشگاه خیلی خوبیه، توی برای اون دست از دوستان که نمیدن کرد بهترین دانشگاه ها توی بریتیش کولومبیاست و خب چندین کمپس داره توی ونکوور، سوری، ریچموند و خیلی رشته های مختلفی رو میتونم بخوان. شما رشته تون فکر کنم توی زمینه
هلس
ساینس هست، بسیار خیلی رشته خوبیه و خیلی خوشحالم که میبینم اتون. خیلی ممنون
قربان شما. سلام آقای افسر، من یه سوال دیگه داشتم. من الان کمپسم سوری، اگه بخوام انتقال بدم به کمپس ونکوور میتونم؟ ونکوور هم کمبر داره ونکوور؟
توی خود ونکوور کمپس نداره. نه نه نه، توی داخل خود ونکوور نیست، در واقع میشه مترو ونکوور که همون سوری شاملش میشه. شما بهترین جایی که میتونید برید ریچموند هست به نظر من. سوری هم شاید یکم خیلی به قول معروف به چطوری بگیم، به مزاق ما ایرانی ها شاید خیلی اونقدر خوش نهد. اگر رشتتون رو تو کمپس ریچموند هم ارائه میدن، شما میتونید درخواست بدید توی ریچموند برید سر.
نه، من تو لتر آف اکسپتنس هم خورده بود سوری، یعنی اون کمپس سوری رو
میتونید تغییر بدید. اگر کلاساتون رو در واقع رشته شما رو توی کمپس دیگه هم داشته باشن، چون از دانشجوهای قبلیمون این کار رو کردن، میتونید کمپستون رو عوض بکنید.
بله، خیلی ممنون، خیلی لطف کرد، خیلی خوشحال شدم.
خیلی خوشحال شدم، امیدوارم موفق باشین.
ممنون شما، ممنون از شما.
با ما در ارتباط باشین، هر کمکی از بود در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی لطف کردید، ممنون.
موفق باشید، قربان شما، خدا
حافظ.
خب، من خیلی هم سورپرایز شدم، هم خوشحال شدم آقای مهدی عزیز رو دیدم. امیدوارم که همه دوستانی که قصد مهاجرت دارید، حالا برای چه برای کانادا چه هر کشور دیگه، واقعا هم زحمت زیادی توی پروسه میکشید، هم هزینه میکنید، وقت میذارید، زمان میذارید، کلی بدو بدو بابت مدارک دارید. امیدوارم که همگی واقعا به اون هدفی که دارید برسید. آقای من میخوام درسته چشم آقای سیاوش عزیز رو دعوت کردم. سلام آقای سیاوش، من صداتون رو متاسفانه ندارم. الان صداتون
باشه؟ الان صدامون داری شما؟
بله بله، سلام.
ارادت دارم جا مهندس افسلی، وقتون بخیر.
قربان شما، ممنون،
من آوردیم بالا، باعث افتخاره.
در خدمتتون هستم، ممنونم.
عرضم بزرگ، الان صحبت هایی که شما اوایل لایو داشتیم در مورد ویزای تحصیلی و بحث اینکه سن رو فرمودین، یه مقدار به ما استرس داد. من الان اقدام کردم برای، یعنی هم سابمیت کردم برای تحصیلی.
خیلی استرس نگیری، من یه چیزو همین الان بگم، حالا هم شما هم دوستان، مواردی که من میگم خیلی کلیه، چون من به عنوان حالا مشاور مهاجرتی اجازه ندارم خیلی مستقیم روی شرایط شما کامنت بدم، مگر اینکه من و شما با هم قرارداد همکاری داشته باشیم. من شرایطتون رو به صورت کلی در نظر میگم، اون چیزی که طبق تجربه میدونم رو میگم. شما قطعا ان شاءالله که شرایطتون خوب، استرس نداشته باشید، بفرمایید، من در خدمت.
من 33 سالم هست و مقطع پست بک رو میخواستم اگه میشه توضیح در رابطه مقطع
پست بک که بعد از لیسانس میخونیم.
بله، در مورد اینکه آفیسرها چه نظری در رابطه مقطع دارن و اینکه شرط ویزا شدنش به چه صورت هست، اینو اگه میشه توضیح برام بدید.
معمولا کسایی میخونن این مقطع تحصیلی رو، این مقطع تحصیلی حالا شاید خیلی ها اسمش رو نشنیدن، بالای مقطع لیسانس حساب میشه ولی در واقع زیر فوق لیسانس، از فوق لیسانس پایین تر ولی از لیسانس بالاتر. شما در واقع انگار بعد از لیسانستون دارید یک زمینه ای رو میخونید تکمیل بکنید. خیلی از دوستانی که دوره پست بک رو میخونن بعدش مثلا توی همون زمینه میرن فوق لیسانس مثلا یک ساله میخونن. اگر شرایط رو دارید که مستقیما فوق لیسانس رو بگیرید توی همون رشته ای که میخواین، شاید گزینه بهتر براتون فوق لیسانس باشه. ولی این نیستش که مثلا چون دارید پست بک اقدام میکنید ویزاتون رد بشه. خیلی از دانشگاه های خوب دوره های خیلی خوبی دارن برای دوره های پست بک و من خودم تجربهش رو داشتم، حداقل برای دانشجوهای خودمون که اقدام میکردیم مشکلی از لحاظ ویزا نبوده خدا رو شکر که بگیم فقط به خاطر این دوره مثلا ایرادی گرفته شده یا هدف تحصیلی شده.
و اینکه دانشگاه تامسون ریورس به لحاظ اعتباری شما نظرتون رو میفرمایید به چه صورت هست؟
دانشگاه بسیار عالی هست و مؤسسه حمایی هم ایجنت مستقیم این دانشگاه هست، یعنی ساپورت مستقیم این دانشگاه رو داریم. ما از دانشگاه های خیلی خوب هست توی اون حوزه در واقع رشته هایی که ارائه میکنن. چند تا از رشته هاشون اتفاقا توی مقطع فوق لیسانس، مثلا رشته محیط زیست، حالا دقیقا لیستش الان توی ذهن من نیست، رشته محیط زیست رو مثلا میدونم یه سری از رشته هاشون انقدر با کیفیت بالای ارائه میشه که شما اگر اون رشته رو بخونید فارغ التحصیل بشید از اون دانشگاه مستقیما بدون اینکه سابقه کاری داشته باشید پیشنهاد کاری بگید مستقیما میتونید از طریق برنامه استانی درخواست PR بدید. یعنی فقط اومدید درس خوندید فوق لیسانستون رو که گرفتید میتونید درخواست اقامت دائم بدید که یه فرصت خیلی خوبه. دانشگاه بسیار
برنامه 50,000 تایی یا غیر از اون یه برنامه
دیگه؟ نه نه نه، این برنامه 50,000 تایی یه چیزی امسال اعلام شده و در واقع کپ مشخصی داره، در کل 90,000 تاست که تایمش هم مشخصه و به محض اینه که ظرفیت تکمیل بشه میبندنش. اون برنامه استانیه، یعنی الان که صحبت میکنیم هست، ممکنه تغییری توش ایجاد بشه ولی چند ساله که این برنامه بوده و یه لیستی از دانشگاه ها و رشته ها هست. شما اون رشته ها رو اگر بخونید چون مورد نیاز تو این استان، تو استان بریتیش کلمبیا میتونید اقامت دائم بگیرید.
درست. بعد معذرت میخوام، این سوالی که شاید خیلی از دانشجوهایی که حالا به قول معروف سنشون بیشتره و حالا سابقه کاری دارن و یه گپ تحصیلی دارن اینو بپرسن، من فوق لیسانس تو ایران دارم، اینو برای اپلیکیشنم به نظرتون ارائه دادنش درسته یا ارائه ندادنش درسته به چه صورت؟ اینم ممنون.
سوال خیلی سختی، من راجع به شما نظر نمیدم به طور خاص، ولی بر اساس رشتهتون باید اون استادی پلنی که می نویسید، اون توضیحی که برای افسر میدید منطقی به نظر بیاد. مثلا فرض کنید الان اومده دست من دارم میخونم، من باید متقاعد بشم که چرا شمایی که فوق لیسانس دارین یه استپ دارین یا نقبتر، یعنی یک مدرکی رو دارید میخونید که درست بالای لیسانسه ولی خب از فوق لیسانس پایین تر. اگر بتونید این توضیح منطقی رو ارائه بکنید، حالا با تجربه هم تحصیلتون هم سابقه کاریتون، خیلی هم عالی و ممکنه که خیلی راحت ویزا رو بگیرید، اون اکثر متقاعد میشه. اگر متقاعد نشه و این حس پیش بیاد که شما دارید یه لول میرید پایین تر و این دوره ای که میخونید هیچ ارتباط منطقی با تحصیلات قبلتون سابق کاریتون نداره و فکر کنن که کمکی نمیکنه برای آینده کاری شما، خب متقاعد نمیشن. به خاطر همین خیلی بستگی داره چطوری پروندهتون رو به قول معروف میچینید، چه مدارکی ارائه میدین و چه توضیحی میدید مهمتر از همه.
درست. سوال آخر رو بپرسم وقتتون نگیرم. برای در واقع دوره پست بک، این که رشته، حالا رشته های حوزه مدیریتی باشه مثل بیزنس ادمنستریشن یا حالا رشته های مشابه، این که بک‌گراند تحصیلی چی باشه، چه رشته ای باشه، مثلا کامپیوتر باشه، مهندسی باشه، عرضم موضوع، حتی من شنیدم داروسازی و پزشکی و اینا هم میتونن به نوعی اقدام بکنن برای این مقطع و رشته های مدیریتی. این بک‌گراند عدم همخوانی داشته باشه مشکلی نداره یا حتما باید همخوانی داشته باشه؟
نه، این نیستش که حتما همخوانی داشته باشه. باید منطقی باشه. رشته مدیریت بازرگانی یا هم بیزنس ادمنستریشن خب یه رشته ما بهش میگیم میان رشته ایه دیگه، یعنی شما از هر رشته ای تحصیلی قبلی که داشتید ممکنه نیاز باشه الان حس کردید به خاطر کارتون مثلا باید مدیریت بازرگانی بخونید، شاید میخواید بیزینس خودتون رو داشته باشید یا توی رشتهتون وارد قسمت های بحث مدیریتی بشید توی کارتون. این کاملا بستگی داره که همون چیزی که گفتم چه توضیحی میدید چه ارتباطی برقرار میکنید. اگر نتونید توجیه خوبی بیارید که چرا الان میخواید مدیریت بازرگانی بخونید و مثلا هیچ ربطی هم نداره خب به رشته قبلیتون اصلا زمینه مدیریتی نبوده، اون خوب نیست. ولی اگر میتونید واقعا توجیه بکنید خب میتونید شانسش رو داشته باشید. خیلی از دانشجوهای زیادی رو ما داشتیم، حتی چند نفر با سنهای بالا برای دانشگاه تامسون ریورز اقدام کرده، شاید ایشالله ویزا شدید بعدا رفتید، ممکنه از دانشجوهای ما رو هم اونجا ببینید آشنا بشید باهاشون. دانشگاه بسیار خوبی هست و خیلی پرونده های موفق توش زیاد داشتم.
خیلی عالی، خیلی خوشحال شدم مهندس، خیلی خوشحال شدم، ممنون از شما، متشکرم،
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون، ممنون، خدا نگهدار. خب بسیار هم خوب و عالی. بله اینجا الان روز هست، تقریبا ساعت 12:19 ظهر. گرفتن فاند از دانشگاه KPU که الان این دوست عزیزمون هم وصل شدن، نمیگم غیر ممکنه، بستگی به سخته یکم، بستگی داره شما لیسانس دارید میایید بخونید، فوق لیسانس میخواید بخونید، این دانشگاه رشته های لیسانسش خیلی بیشتره تعدادش و خب توی مقطع لیسانس گرفتن فاند یه مقدار سخت‌تر هست. در مورد اکسپرس انتری هم نمیدونم چه سوالی دارید. من خیلی همیشه اتفاقا توضیح دادم برنامه فدرال اسکیل ورکر برای کسانی که ایران هستن اگر امتیازاتشون برسه، امتیازات چی هست؟ سن شما، تحصیلاتتون، سابقه کاریتون و مهمترین قسمت مدرک زبان، سطح زبانتون اگر خوب باشه خب میتونید در واقع بیاید و اقدام بکنید، هیچ مشکلی هم نداره. امتیازاتتون رو باید بشینید حساب بکنید، برنامه بسیار خوبیه. من اگر کسی با من صحبت میکنه مثلا شرایط تمام برنامه های مهاجرتی رو داره و شرایط برنامه اسکیل ورکر فدرال رو هم داره، 100% میگم اسکیل ورکر فدرال رو اقدام بکنن، چون مستقیما اقامت دائم میگیرید، خیلی سریعه و هیچ هزینه ای نداری، یعنی کم هزینه ترین برنامه مهاجرتی میشه گفت. پس خب یکی از دوستان اینجا ظاهرا عزیزان نوشتید که سوال سرمایه گذاری دارن، خیلی هم اصرار دارن، من توی کامنت ها نمیبینم. خب خانم مهتا بصیری عزیز فکر کنم، من دعوتتون میکنم که فرصت داشته باشید سوالتون رو بپرسید، اگر دوست داشتید بیاید بالا، اگر نه سوالتون رو دقیق یادداشت بکنید اینجا من ببینم سوالتون رو. سلام.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین. خوب هستین؟
ممنون، شب شما بخیر، شما خوب هستین؟
شب شما خیلی ممنون از اینکه منو بردین بالا. سوالشم خدمتتون، چون اکثر کسایی که میارین بالا تحصیلی هستن، خواستم بدونم معنی که مثلا هدم هم همسرم جفتمون دیپلم هستیم ولی از لحاظ سرمایه گذاری خب میتونیم سرمایه گذاری خوبی بکنیم و تمک مالی خوبی هم داریم، نقدینگی هم میتونیم بدیم، من خودم سطح زبانم آیلتس 7 هم میتونم ولی همسرم نه، چه پیشنهادی برای کانادا برامون دارین؟
توی کانادا من و یه توضیح بدم، دوستان رو دعوت میکنم، کاملا رندوم هست، یعنی من نمیدونم واقعا سوالشون چی هست، این کاملا تصادفی اتفاق میفته. حالا خوشحالم که با شما هم دارم صحبت میکنم روی موضوع متفاوتی.
خیلی ممنون لطفا.
بابت شرایط برنامه های سرمایه گذاری در کانادا، الان برنامه سرمایه گذاری که در واقع شما بتونید مستقیما اقدام بکنید، یه مثلا فرض بکنید چی میگن، یه پولی رو به دولت بدید و بتونید مستقیماً اقامت بگیرید، مثل برنامه کبک الان ندارید. برنامه کبک خیلی خوب بود، شما فقط بعد سابقه مدیریتی می‌داشتید، مدیریتی یا بیزینسی، و می‌تونستید اقدام بکنید، ولی تا سال 2023 فعلا بسته است. برنامه های دیگه میشه برنامه های کارآفرینی، یعنی اینکه شما باید قصد داشته باشید بیاد یک بیزینسی رو از صفر یا شروع بکنید، یا یک بیزینسی رو که خریداری کردید به صورت فعال مدیریتش بکنید. به خاطر همین خیلی مهمه که درست این انتخاب انجام بشه. اگر بخواید برای برنامه های کارآفرینی اقدام بفرمایید، باید حتما سابقه این دوست عزیزمون فکر کنم قطع شدن. من فکر کنم خانم مهدای عزیز قطع شدید متاسفانه. من خب حتما توضیحات رو میدم، لایو رو هم سیو میکنم، امیدوارم بتونید بشنوید توضیحات من. توی برنامه های کارآفرینی شما فرمودین دیپلمه هستین، خیلی مهمه که شما توی مخصوصا 5 سال گذشته، حالا حداقل معمولا 3 سال حداقل کمترین حالت که نیاز هست، بتونید سابقه ای نشون بدید که در واقع یا کسب و کار خودتون رو داشتید، بیزینس خودتون رو داشتید در ایران، مثلا شرکتی دارید، کارخونه دارید، کارگاهی دارید، چیزی که در واقع درش سهام دارید شما و اون رو مدیریت میکردید، یا اینکه در سطوح بالای مدیریتی سابقه کاری دارید، مثلا توی هیئت مدیره هستید، مدیر کل هستید. اگر این شرایط رو داشتید خانم مهدای عزیز، اینکه دیپلمه هستید محدودیتی ایجاد نمیکنه. خیلی از استانها این شرایط رو دارن، شما میتونید همچنان اقدام بکنید. خب معمولا تحصیل امتیاز داره، ولی میتونید از چیزهای دیگه جبرانش بکنید. ممکنه تمکن مالیتون، میزان داراییتون بالا هست، میتونید در واقع امتیاز خوبی از روش بگیرید. زبان فاکتور مهمیه، میتونید رو زبانتون کار بکنید، امتیاز بگیرید. در واقع این موارد خیلی تأثیر میذاره. به خاطر همین ناامید نباشید، یعنی قطعا اگر سابقه مدیریتی و بیزینسی دارید میتونید همچنان روی برنامه های کارآفرینی استانهای مختلف فکر بکنید. ولی اگر تحصیلات ندارید، یعنی دیپلمه هستید و هیچ سابقه مدیریتی سطح بالا یا بیزینسی هم ندارید، متاسفانه الان من برنامه‌ای برای کانادا خب برای شرایط شما به ذهنم نمیاد. تنها چیزی که میشه براش فکر بکنید برنامه‌ای کارشرکت هست که شما بخواید به عنوان یک فردی که در واقع یک بیزینسی رو خریداری کرده از اداره کار تاییدیه بگیرید، با ویزای کاری به صورت موقت بیاید کانادا، که یک مقدار امسال شرایطش رو سخت کردن، در واقع یک مقدار خیلی برنامه رو سخت کرده دولت. از پارسال اعلام کرده بودن یه سری تغییراتی رو میخواستن تو این برنامه بدن، خیلی برنامه سخت شده. شرایطش این بود که شما باید یه بیزینسی رو بخرید، حداقل 51% سهامش رو خریداری بکنید، هیچ محدودیت مبلغ سرمایه‌ای وجود نداره، ولی باید منطقی باشه. وقتی که این 51% رو خریدین، خودتون از اون بیزینس که خریدید در واقع انگار دارید به خودتون جاب آفر میدید، پیشنهاد کاری میدید که به عنوان مدیر اون بیزینس بیان کانادا. اون پیشنهاد کاری رو باید دولت بررسی بکنه و شرایط شما رو تایید بکنه. حالا تغییراتی که امسال دادن یک مقدار روی شرایط اون بیزینسی هستش که خریداری میشه. خیلی مهمه که بیزینس فعال بوده باشه، مرتبط باشه با اون سابقه کاری شما. ممکنه تو ایران مثلا الان توی یک زمینه کاری فعال هستید، یهو نمیشه یه چیزی که هیچ ربطی بهش نداره رو بخواید بیاید اینجا انجام بدید. تمام این فاکتورها رو باید در نظر بگیرید وقتی که میخواید به قول معروف اقدام داشته باشید. خب من آقای حمید عزیز رو دعوت میکنم، نمیدونم ایشون میتونن وصل بشن یا نه.
سلام. سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
هر زده
قربان شما، ممنونم. آیه حمید متاسفانه قطع شدی. دوست عزیزمون بکنم بیرون هستید و اینترنتتون اوکی نیستش متاسفانه. من دوست عزیز بعدی رو دعوت میکنم، امیدوارم ایشون بتونن وصل بشن. سلام.
سلام، شبتون بخیر.
شب وقت شما بخیر، مرسی، ممنون.
من دانش خیلی کوتاه بگم، وقت بقیه‌رم نگیرم. من دانشجوی پزشکی توی کشور ایتالیا هم و برای تخصص دارم به گزینه‌های دیگه فکر میکنم. حالا آلمان مد نظرم، بیشتر آلمان، سوئیس و کانادا، ولی در مورد اینکه امتحانی، چون مثلا من میدونم که بچه هایی که از ایران میخوان اقدام بکنن امتحان خیلی سختی رو دارم. ولی من اینجا کورس انگلیسی خوندم دانشگاه تورورگاتای روم و دانشگاه هم دولتیه، ولی از شرایطش چیزی نمیدونم که آیا لازم امتحانی بدم یا اینکه مثلا برای تخصص چه مراحل رو باید بگذرم.
برای کانادا من خدمتتون میگم، برای کانادا اولا اون دانشگاهی که خوندید یه لیستی وجود داره، باید جزء اون لیست باشه، یعنی مدرکتون معتبر باشه. برای کانادا و آمریکا یکی هست اون لیست. اگر معتبر بود دقت بکنید که اولا باید دوره معادل سازی رو بگذرونید، یه سری دوره ها هست میگذرونید، سه تا مرحله امتحان باید بدید. درست. و اگر اون امتحان ها رو بتونید موفق بشید پاس بکنید، تمام بکنید، مدرک پزشکی شما معادل سازی میشه و تازه اون زمان شما میتونید حالا ادامه بدید یا برای مقاطع بالاتر اگر خواستید بخونید دوباره، یا اینکه به عنوان پزشک تو کانادا کار بکنید. معمولا پروسه زمانبری هست، پروسه‌ای که خیلی ساده نیست، ولی خیلی از پزشکایی که از ایران حتی مستقیم میان این پروسه رو طی میکنن، خیلی از دندانپزشکا حتی این پروسه رو طی میکنن و خب اینجا هستن و دارن زندگی میکنن، پروسه هم در کنارش میبرن جلو و به نتیجه میرسونن. ولی باید دقت بکنید هیچ برنامه مهاجرتی، ویزایی یا پروگرامی نیست که شما بنا به معادل سازی بخواید ویزا بگیرید بیاید کانادا. اینو باید دقت بعد یه روش دیگه درخواست بدید بیاید کانادا، بعد در کنارش حالا اون پروسه معادل سازی رو پیش برید.
چون مثلا آلمان یه گزینه است، خب به هر حال آلمان فقط مدرک C1 آلمانی از مثلا ماها میخواد، چون کسایی که داخل اتحادیه درس خوندن یه ذره شرایطشون متفاوته. و من شنیده بودم که مثل که یک ساله که کانادا دانشگاه ایتالیا کورس انگلیسیشو قبول کرده، یعنی نیازی به مثل بچه هایی که حالا ایران خوندن و میان اونجا امتحان میدن نداره. ولی نمیدونم این موضوع درسته یا
اتفاقه، راجع به این اطلاعی ندارم، به خاطر هم اطلاعات غلط خدمتون بدم.
درسته. پس شما پیشنهاد میکنید که اول از یه طریقی بیان کانادا و بعدش برای مثلا معادل سازی اقدام بکنم. بعد برای تخصص اینجوریه که یه امتحان جامع داره، چون مثلا ایتالیا هم اینجوریه، یه امتحان داره به زبان انگلیسی مثل دقیقا ایران، و خیلی سخت کرده اون امتحانو به خاطر اینکه ظرفیت دانشگاه خیلی پایینه، مخصوصا برای شاخه‌های مثل کاردیولوژی یا اونکولوژی که بیشتر طرفدار داره اینجا، و به خاطر همین و به زبان ایتالیایی هم هست. خب برای منی که کورس انگلیسی بودم یه ذره سخته، ترجیح میدم خب همو انگلیسی ادامه بدم. و کانادا هم دقیقا همین رقابت وجود داره، یا یعنی اینکه نه بعد از اون معادل سازی امتحان تخصص رقابت خیلی شدیدی مثل ایتالیا یا حتی ایران نداره؟
در واقع کانادا، حالا نمیدونم ایتالیا چقدر این بحث شدید هست یا سخت هست، توی کانادا هم دقیقا همون سیستم، حتی برای این ورود به پزشکی توی مقطع پایه هم چون ظرفیت در واقع محدود هست سخته، در واقع کار ساده نیست. برای تخصص هم باز همونطور ظرفیت چون کمه، یعنی اینطوری نیستش که مثلا 20 دانشگاه تمام رشته‌های مختلفو دارن ارائه میکنن، یه سری دانشگاهی خاصی هستن و خب قطعا ظرفیتشون هم خیلی کمه، به خاطر همین ورود بهشون سخت میشه. این ممکنه شما هر سال دارید ترای میکنید که بخواید واردش بشید. خیلی هاشون معمولا ممکنه که حتی فقط مثلا مقیم دائم رو بگیرن، یعنی لطفا من دانشجوی اینترنشنال قبول نکنن، اولویتشون با کسایی باشه که PR دارن یا سیتیزن هستن و یه تعداد محدودی یا ظرفیت محدودی رو بذارن برای دانشجوی اینترنشنال. به خاطر همین اکثر افرادی که میان اول یه کاری میکنن که برسن به PR، یعنی به اقامت دائم رو بگیرن، اگر واقعا قصدشون اینه که به صورت دائمی در کانادا باشن، چون خب پروسه خیلی طولانی مدتی خواهد شد، و بعد اقدام بکنن برای حالا اون زمینه در تحصیلش.
بعد مثلا دانشجوهای تخصص توی حالا مثلا آلمان یا حتی خود ایتالیا سال اول اینجوریه که شغل حساب میشه، کسی که تخصص میخونه شغل حساب میشه و یه حقوقی دریافت میکنه. کانادا هم این حقوق هست. مثلا من در مورد آلمان تحقیق کردم، دیدم که مثلا بعد از تکس حالا بسته به شهر این حقوق بین مثلا 2700 تا 3000 تا. کانادا هم یه همچین چیزی داره که مثلا کسی که سالیه که تخصص حقوق بده یا اینکه نه با هزینه خودتون مثلا
دریافت میکنید؟ بله، ولی میزانش رو من الان نمیدونم که دقیق به شما بگم. بگم مثلا 2000 دلار 3000 دلار قطعا میدونم متغیر هست توی استان ها و شهرهای مختلف، ولی حقوق دریافت میکنید. سیستم مشابه هست.
ممنونم، متشکرم ازتون، خیلی لطف کردین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز. میدونم خیلی از عزیزان سوال میپرسید، من واقعا شرمندم که خب نمیشه همه سوالا رو واقعا جواب بدم یا اینکه همه دوستان رو دعوت بکنم همه با هم بتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید، ولی خب هر هفته پنجشنبه ها ساعت 10:30 PM ایران که خب از قبل میگیم معمولا ساعت 11 PM من این لایو رو دارم و میتونید تشریف بیارید و سوالاتتون رو بپرسید. امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی در ایران داشته باشید، اون دسته از دوستانی که ایران هستن جمعه بسیار خوبی رو داشته باشید فردا، و همگی شما عزیزان رو به خدا میسپارم. موفق باشید. خدا نگهدارتون.